أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نوح و مسئله ده راجب استحباب و کراهته. مسئله نوح می فرمان مستحب است که تیمم رو روی بلندی های زمین قرار بده، لبعدها عن النجاسه. معمولا نجاست ها توسط آب یا سیلاب میره تو پایین ها، اما بلندی ها کمتر آلوده به نجاست میشه. یا اینکه کسانی که بخوان بول و قاطی بکنن تو گودی ها میرن، چه انسان ها چه حیوانات، اما روی نوک بلندی نمیره. زا بهتر این است که روی بلندی ها این کار انجام بده. در مورد این روایت خاصی اقامه نشده، مگر یه حدیثی که در مستدرک هست و مرحوم نوری در حدیث 2 باب 5 از ابواب تیمم تو مستدرک، حدیثشو از کتاب رضوی از کتاب رضوی نقل میکنن که خود کتاب هم میدونید سند قطعی نداره، ظاهرا مال امام رضا علیه السلام نیست و شخصی بوده، حالا کتاب رو از شخصیت بزرگ بوده، هر کی بوده، عبارت های عالمانه هست. اون تو کتاب به نام رضوی اسم گذاری شده و اونجا داره که سعید رو تفسیر کرده به بالموضع المرتفع. اصلا خود تیمم و سعیدن رو معنا کرده است به موضع مرتفع، که اگه این باشه باید ما یه استدلال دیگه هم بکنیم و بگیم فتیمم و سعیدن موضع مرتفع رو گفته، ولیکن مرتفع بودنش بالاجماع واجب نیست، ولی اگه واجب باشه که اصلا از موضع منخفض نمیتوان تیمم کرد. این که ما الان مطمئنیم که فرقی نمی کنه، باید این قسمت صفت رو حمله بر اولویتش بکنه، وقت نتیجه همین میشه که سعید در عروه گفتن مستحب است از مکانهای عوالی انتخاب بکنه. من تو در کنار این ادعای اجماع هم شده، شیخ در کتاب خلافشون همچنین کتاب معتبر تذکره جامع المقاصد نا رو همین استحباب ادعای اجماع هم کرده. حالا چندان مهم نیست بحثای استحبابی، اما علی حال تو کتب مختلف فقهی گفته شده که تیمم رو از عوالی زمین انتخاب بکنه لبعدها عن النجاسه. مسئله دهم هم چند جو کراهت دارد تیمم. یکی عرض سبخه، قبلن هم یادتونه خود ملح رو بیان کردیم، گفتیم اگر ملح روی زمین رو گرفته تیمم جایز نیست، اما زمین سبخه رو فرمودن جایزه، که اون روز خدمتون گفتم که مسئله بعدی میان میگن کراهت داره و اینا باید کنار هم ذکر بشه. پس زمین اگر سبخه بود تیمم بر او جایز است، علا کراهتن، مادامی که ملح روی او رو نگرفته باشه. و اگه ملح روش رو بگیره که دیگه نمیشه تیمم کرد. اگه ملح نباشه، صرف شورزار بودن باشه، این کراهت داره. و همچنین وقت دلیلی هم ما برای این جهت نداریم. باز ادعای اجماع شده. اجماع داریم که کراهت داره. و اصل این که اصلا رو زمین سبخ هم میشه تیمم کرد یا نه، باز اجماع داریم که میشه. و تنها مخالف ابن جنید هست که به مخالفت ایشون نوعا اعتنایی نمیشه. همچنین که راحت داره روی زمین رمل. برای کراهت در زمین رمل ما دلیل خاصی باز نداریم، استناد به بعضی روایت ها کردن، ولی که نمیشه به اونها استدلال کرد. لذا بخوایم رد بکنیم قابلیت این رو داره، بگم روی زمین رمل هیچ کراهتی نداره. منتها گاهی رمل ها درشته، وقتی درشت باشه شاید کراهتش این باشه که وقتی دستو میزنه بعضی اجزای دست روی رمل اصلا قرار نمیگیره. و شاید از این جهت، حالا این که میگیم شاید، چون ما منات حکم دستمون نیست، اما اگه ریز باشه به گونه ای که کل کف دست رو عرفن بگن روی رمل قرار میگیره، سکه عرفی هم برای ما کافیه. در صورت ایشون کراهت روی رمل رو بیان کردن، اما ظاهرا دلیلی برای این جهت نیست. و همچنین به مهابت الارض، تو قسمت های پایین زمین هم کراهت داره. اینجا جاییه که تو قسمت های عوالی زمین گفتن استحباب داره، مقابلش مهابت زمین رو هم میگن کراهت داره. باز راجع به این مهابت ارض دلیل خاصی نیست جز اجماعی که تقریبا مورد اتفاق همه فقها هست که در کتاب خلاف معتبر ادعای اجماع شده. بله، ولیکن احتمال میدیم که دلیل خاصی بوده به دست ما نرسیده. یعنی از همون صدر اسلام که میگفتن، از شاییست که ظن قوی پیدا میکنیم که این اجماعها کاشف از نص معتبر بوده. یعنی این تو نبوده یه فقیه هم تو از پیش خودش بخواد بگه کراهت داره. ولیکن دو مورد آخر هست که اینو روایت داریم. یکی ترابی که یوتا و خاکهایی که روش قدم گذاشته میشه، رو اینم بخواد تیمم بکنه از کراهت داره. یکم تراب و طریق، که تراب طریق تقریبا همونه، همون ترابیست که وطی روی او میشه، یعنی هم تو گام روش میگذارن رد میشن ازش، تقریبا یکیه این دو. این در مورد این رو ما دلیل داریم، دو تا روایت که حدیث یک از باب شش از هم ابواب تیمم جلد دوی وسایل از امیرالمومنین علیه السلامه که لا وضوء من موطئن. قال النوفلی میگه یعنی چه لا وضوء من موطئن؟ نوفلی که راوی است میگه یعنی ما تتع علیه به رجلک، آنچه رو که با پاد روش قدم گذاشتی از این تحصیل طهارت نکن. وضوع هم اینجا بنه یه وضوع مائیه نیست، این همون تحصیل نورانیتی که شامل تیمم میشه. و روایت دو از همین باب شش اینه، نهى امیر المومنین علیه السلام ان یتیمم الرجلو به تراب من اثر طریق. خب این دلیل کراهت همینه. این دوتا رو میشه یکیش بکنیم، مثلا بگم ترابی که من اثر طریق هست به خاطر همون رفت و شده فراوانیست که روش شده و بالاخره مزنه کثافت و نجاست اینا هست، وقتی خیلی روش راه رفتن کفی کفش تمیز نیست. از این جهت دین اسلام در حالی که میگه تو دلیل نداری پاک است، اما کراهتش رو داره که اگه یه زمینه دیگری هست که روش راه نرفتن برید از اونجا تیمم بکن. و اما مسئله مهمی که در این فصل هست مربوط به کیفیت تیمم هست. این بحث مهم فقهیه که خیلی فائده فقهی برای ما داره. فصل فی کیفیت تیمم و یجب فیه امور. اولین نکته ای که بیان میکنن ضرب و باطن الیدین معن دفعتن علل عرض. دو سه تا واجب رو با هم بیان میکنن. اولا ضرب میگوین در مقابل وضعه، وضع رو قبول ندارن. وضع الیدین کافی نیست بلکه ضرب میخواهد. ثانیاً باطن یدین باید باشد نه ظاهر یدین. و ثالثاً معن باید باشد دفعتن، یعنی متعاقباً نمیتونه باشد. این سه تا واجبه که راجبه هر کدامش باید ببینیم که چیه. دنبالش هم سید میگن خلاف این سه نکته ای گفتیم کافی نیست. فلا یک فل وضع بدون ضرب. اگر وضع الید شد دیگه این کافی نیست بدون ضرب. همچنین ولا ضرب به احداهما، اینم کافی نیست. ولا به ما علت تعاقب دفعتن نباشه، دوتاشو بزنه منتها با یه ثانیه فاصله، با نیم ثانیه علت تعاقب بزنه. ولا ضرب به ظاهره ما، ظاهر یدینو بزنه رو زمین، اینم فایده نداره. منتها گاهی باطن کف مثلا مجروح نجس، این حال آینده میگیم، در حال اضطرار همون ظاهر ید رو میزنه، اما در حال اختیار کیفیت تیمم اینه که باطن یدین رو میزنه روی زمین. خب دنبالش هم حالا یه خط دیگه هم هست، اینم بگیم تا وارد استدلال بشیم، که میگن در حال اضطرار اگر نمیتونه ضرب بکنه وضع کافیه. حالا یخت مثلا کسیه که ناتوانه، مثلا عاجزه و یا دستش درد میکنه نمیتونه ضرب بکنه، همون ضرب عرفی هم منظورشه، نه خیلی سفت زدن ها. و علایه حال اگر کسی عاجز است و خیلی هنر بکنه همون وضع الیدین علی ترابه، در حال اضطرار اشکالی نداره. حتی اگر یک دستشو میتونه ضرب بکنه یه دستشو نمیتونه. الان بعضی اینه که سکته کردن مشاهده میکنین یه طرف بدنشون فلجه، یه دستش حرکت نمی کنه یه دستش حرکت می کنه. اگه خواست تیمم بکنه اون دستش که می تواند ضرب بکنه باید بزنه، و اون دستش که نمی تونه وضع کافیه. همچنین اگر تعذر دارد از اینکه باطن یدین رو زمین قرار بده منتقل می شد به ظاهر. خب یه دستش اصلاً مشکل داره، پیچ خورده برگشته، یا اینکه نه مثلا نجاست هست و نجاستش رو نمیتونه برطرف بکنه. خیلی اینجا از ظاهر یدین استفاده میکنه. ولیکن اگر نجاست معمولی است که میتونه تطهیر بکنه، نه، اینجا نجاست از اعذار حساب نمیشه که بگید من دستم چون نجسه ظاهر دستو میزنم رو خاک، نه، خب باید به دستشو تمیز بکنه. کمی روی دست نه دیگه، منتقل به ظاهر بشه. فقط اگر میتونه تطهیر بکنه باید تطهیر بکنه. حالا گاهی نمیتونه تطهیر بکنه، مشکل تو بیمارستان حالا گاهی اتفاق میفته، کسی هم نیست، دستش خونیه، نمیتونه تطهیر بکنه، کسی هم کمکش نمیکنه. چی میفرمایید؟ بله دیگه، حالا رو ظاهر انجام میده. ما تو در حال عادی میگن نجاست باطن لا تعد عذرا، صرف این که نجاست به کف دستشه اینا عذر حسابش نمی کنن و منتقل به ظاهر دست نمیشه. خب ما راجع به بحث ضرب باید یه مقدار صحبت بکنیم و ایراد داریم نسبت به کلام سیه، گرچه خیلی از بزرگان آتولزم و خویی اینا تبعیت کردن از سیه، ولیکن از نظر فقهی قابل ایراد هست و آتولزم و حکیم هم قبل از آی خویی اول ایشون گفتن، چون مسئله فقهی نوعاً تو فتاواشو می‌بینیم آتولزم و خویی تبعیت از آتولزم و حکیم دارن، خیلی به ایشون ارادت داشتن. راجع به ضرب یدین علل عرض، خب اکثر نصوص ضرب و گفته، استدلالی که آقایانم دارن همینه، بسیار از نصوص ضرب و گفته و ضرب هم ظاهرش وجوب ازش فهمیده میشه. وقتی ظاهرش وجوب فهمیده شد میگویند که ضرب از نظر مفهومی از یق از وضعه، یعنی کلمه وضع گفتن اعم است از این که آهسته بگذاره یا محکم بزنه و معنای وضع و وسیع تر گذاشتن. به عبارت دیگر رابطه وضع و ضرب عام و خاص مطلق ازش یاد کردن، گفتن ضرب یک فرد شامل میشه اما وضع دو فرد شامل میشه، اینطوری گرفتن. بعد نتیجه گرفتن که اون روایاتی که میگه ضرب عمل به اونها میکنی و روایاتی که وضع میگه حالت اطلاق گیریه دیگه، اطلاقش حمله بر مقید میکنه. وقتی اطلاقش حمله بر مقید کردیم میگیم مراد از وضع همون ضربه. این نتیجه استدلال فقهی است که آیت العظما و حکیم دارن و مورد پسند آیت العظما و خویی و خیلی از فقهای دیگه هم قرار گرفته، که الان تو رساله هم مشاهده میکنید که ضرب و لازم میدانن و وضع بدون ضرب و کافی نمیدانن. فلا یک فل وضع و بدون ضرب، این عبارت که در عروه آمده و تو خیلی از رساله ها هم گفته شد. در این حال ما به دلیل که مراجعه میکنیم میبینیم نمیتونیم این استدلال رو بپذیریم. روایت رو که مراجعه میکنیم میبینیم که اتفاقا روایت هایی هم داریم که وضع بدون ضرب و کافی دانسته و فقط زرد نیست. زرد تو بعضی روایت ها هست، اونا قبول داریم که تو بعضی جا هست، منطقه ذهن ما نباید اینو مسلم حساب بکنه و بگیم حتما زرد لازمه. بعد یه چند تا روایت، چهار تا روایت داریم که وضع و گفته، هی بخوام وضع و حمله و ضربش بکنم. خب گم این وضع گرچه اعم است از ضرب و غیر ضرب، اما بگم حمله بر ضربش بکنم. هم کردن تو بعضی اینا امکانه حملش نیست. و از نظر استدلال فقهی ما باید این کار رو بکنیم، بگیم روایت ها چه ضرب رو میگه و چه وضع رو میگه اینا مثبتین هستن و مثبتین لا یحمل احدهما علی الاخر بل یعمل به مفادهما معا. مثل این که یک روایت میگه عت رقبه، یکی دیگه میگه عت رقبتا مؤمنتا. اینا هر دو مثبتینه، یک کدوم نهی نکرده. اگه میگفت اعتر رقبتن، دومی میگفت لا تو اعتر رقبتن کافره، بله نهی و حمله بر حرمتش میکرده، میگفت اصلا جایز نیست کافره آزاد بکنه. وقت جمع بین این دو میکردیم و میگفتیم که حتما باید رقبه مؤمنه باشه. وقتی دو تا روایت داره، یکیش میگه رقبه، یکی میگه رقبه مؤمنه، اینجا از نظر فقهی به مفاد هر دو عمل میشه. منتها میگوین که مؤت رقبتا مؤمنه حمله بر استحباب میشه، نهایتش اینو میگه. لذا اون رقبه مطلق رو که شامل کافرم میشه اونم میگیم جایزه، چه رقبه مؤمنه باشه چه کافره، کافیه. ولی که استحباب دارد که مؤمنه رو بگیرد آزاد بکنه، اول نه که مؤمن هست. این استدلال اصولی است که تقریبا مورد اتفاق همه هم هست، یعنی زیاد اختلاف هم توش نیست. یه استدلال اصولی دومی هم باز ما داریم که از زمان شیخ اعظم به این طرف رضوان الله تعالی علیه نوعا باز آقایون تو اصولشون آورده، قبلا نبوده. اونم ما میتونیم اینجا ازش استفاده کنیم. اون چیه؟ میگن که در اجزا و شرایط مشکوک شما هر جزئی رو که شک کردید که آیا تکلیف به او دارید یا نه، اصل براتش جاری بکنید. قانونی که تو اصول داریم حالا به این شکل نیست، اینکه یادتون بیاد میگیم در اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر ارتباطی تمام اجزاء مشکوک یا شرایط مشکوک اصل برات جاری میشه. مثلا نماز رو نمیدونم ده جزش رو یقین دارم، جز یازدهمش رو فرض کنی سوره رو شک دارم که آیا سوره هم واجبه یا نه. خب دلیل رو بررسی میکنم به جایی نمیرسم، شک دارم، اقل و اکثر ارتباطی هم هست. اینجا همه فقها میگن نسبت به جزء مشهور اصل برات جاری میکنه. لذا به عبارت دیگر شک در اصل تکلیف به جزء یازدهم داریم، اینطوری میگه. و اینجا اصالت الاشتغال جاری نمیکنن که بگید من به کل نماز اشتغال ذمه دارم و اگر نماز بدون سوره خوندم این اشتغال یقینی من از بین نمیره و باید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. اگه نماز بی سوره خوندم براعت برا من حاصل نمیشه. اینا آیون اینجا جاری نمی کنن اینا. و اصالت الاشتغال مال اونجایی است که اصل تکلیف معلوم باشه، تو کیفیتش شک داشته باشه. وقت اونجا تو کیفیت میان چکار میکنن؟ احتیاط میکنن و میگهد اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. مثلا اصل سوره رو تو همین مثالی که زدیم، اگر اصل سوره یقینا واجب باشه اما شک داشته باشیم که آیا نصف سوره خوندن یا بدون بسم الله خوندن آیا کافیه یا نه، اما میدونیم سوره کامل با بسم الله یقینا برات حاصل میشه، اگر اصل سوره رو تکلیف داشتیم و تو کیفیت شک داشتیم، اونجا حتما باید کیفیت رو به قدر متیقن رجوع بکنیم. قدر متیقن یه سوره کامل. ولیکن الان بحث ما در اصل یک جزء است. ده جزء دیگر رو یقین داریم تو نماز، این جزء یازدهم سوره هست، نمیدونم قنوت از شاید تسبیحات و دو و سهش. تو هر جزئی که ما شک کردیم اصل برات جاری میکنه. تو شرایط هم همینطور که اینا اسمشو میذارن اقل و اکثر ارتباطه. اقل و اکثر غیر ارتباطی که امرش خیلی دیگه سهله، اونا قبل از شیخ اعظم هم میگفتن برات. ولیکن تو اقل و اکثر ارتباطی هم دیگه همه اصول این قالب برات شده. خب نخونی من رو ربات حالا میخونم من ربات چش حالا ارزم نه آیون که اینجا صحبت کردن از اصولی هیچ شکی توش ندارن اینا و زارن نه نه آی حکی نه آی خوی نه نه بس اصولی میگم متفقه بین همه هست. یه احتیاط تو هم احتیاط استحبابی الله تقریبا همه میگوین، این که دارم میگم حالا تو اصول دیگه اینا دیدیم بحثشان همه قالب براعت هم ازا یه قفلتی واقعش من احساس کنم قفلت واقع شده که اینجا تو فقه آقایان به اینجا که رسیدن این قانون اصولی رو ازش استفاده نکردن و حمل مطلق بر مقید کردن. گفتم اون روایتی که وضع میگه رو حمل بر ضربش میکنی. حالا روایتش هم میخونیم. من مراجعه کنم ببینم یخ تنها نباشیم تو این بحث، اما از نظر فقهی واقعا نمیتونیم ضرب و واجب بدونیم برای تیمم. و دیدم حضرت امام هم از نظر اصولی ایراد گرفتن به سید تو رسالشون، باز نمیدونم چون سابق تو ذهنم است که تو رسال فارسی باز ضرب میگفتن، اما اینجا ایراد گرفتن به سید و گفتن ضرب لازم نیست. و همچنین آیت العظمه سیستانی هم این بزرگوارم باز گفتن ضرب واجب نیست، اما خب بقیه مراجع ضرب واجب دونستن. حالا ما از نظر استدلالی ذهنمون اگه خالی بکنیم بریم سراغ دلیل، همینه که ضرب واجب نیست. و روایت شوال خدمتتون میخونم، ما چهار تا روایت داریم که وضع و درش گفته و وضعم جوری گفته تو بعض از اینها که کاملا خود وضع داره میگه، نه از اون وضعی که بتونید حمله بر ضربش بکنه، نه وضعی است که در مقابل ضربه. و امام علیه السلام اینا کافی دونستن که ما از این روایت ها میفهمیم صرف تماس با تراب کافیه و ضرب لازم نبوده، این ضرب تأثیری نداشته، میخواستن این باطن ید بخوره به تراب تماس بگیره، حالا میخواد همراه ضرب باشه میخواد نباشه. متعارفش اینه که ضربم هست، اینا ما میدونیم معمولا اینایی که دستشون سالمه وقتی تراب جلو شد محکم میزنه روش، حالا نه خیلی محکم یه تاپی میزنه، متعارف این هست. اما نباید بگیم این متعارف جزء تیممه، این جزء بودنش خب دلیل میخواد. و ما روایت های داریم که وضع کرده و امام یا پیامبر قبول کردن وضع، صرف تماس بوده، اینو پذیرفتن. و ما نمیتونیم از پیش خودمون استدلال یعنی اجتهاد در مقابل نص بکنیم. بله بله، همون قدر متیقن میشه دیگه. اگه ضرب باشه یقینا وضع هم هست. ما فعلا اون ورشو میخوایم ببینیم، وضع بدون ضرب که آهسته بگذاره یا تماس باشه، آیا این کافیست یا نه؟ سید میفرمان فلا یک فل وضع بدون ضرب، یعنی به شرط لا میگن که کاملا مشخص بکنن منظورشون اینه، وضع بدون ضرب نه، اما وضع مع ضرب دیگه همون است که داریم میگیم، همه میگوین درست. کسی ضرب ایراد نگرفته، ضرب گفتیم مثلا حالت متعارفشه، خلافش باید ثابت بشه که اتفاقا اینجا ثابت هست. حالا حدیث 2, 4, 5, 8 این 4 تا روایت تو باب 11، 2, 4, 5, 8 از باب 11 از ابواب تیمم، جلد 2 وسائل، صفحه 976 و 977. من روایت 58شو میخونم، تقریبا صریحه در اینکه وضع بدون ضرب کافیه. روایت زراره هست، روایت 5. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، میگه من فرمایش حضرتو داشتم میشنیدم. و ذکرت تیمم و ما صنع عمار، حضرت بحث تیمم و کاری که عمار کرده بود رو بیان کردن که عمل او چه بود. و فوضع ابو جعفر علیه السلام کفیه علی الارض، حضرت دستشون رو گذاشتن رو زمین، ثم مسح وجهه و کفیه ولم یمسح الذراعین بشیء، که عملا هم حضرت نشونم دادن، گفتن این کاری که عمار انجام داد این بود. صریح تر از این روایت 8. حالا باز این وضع ابو جعفر علیه السلام کفیه علی الارض، ممکنه باز یک کسی بگه نه این وضع هنوز همراه ضرب بوده، صف زدن امام رو زمین، اما روایت 8 دیگه خیلی واضحه که ضرب نبوده. قال ابو جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن ذات یوم لعمار فی سفر له، به عمار گفتن که تو سفر که بودی من شنیدم که تیمم بدل از غسل کردی، چه کردی؟ میخواستن یادش بدن. فی سفر لهو یا عمار، پیامبر فرمودن که بلغنا انکه اجنبت فکیف صنعت، قال تمرقتو بنای قلتیدنه، گرم تو رو خاک تابیدم، چون حالا این فکر کرده بود که اگر آب داشت آب به کل بدن میرسید، حالا هم که باید تیمم بدل از غسل بکنه اونم باید همینطور باشه، که تو بعض جا دیگه داره که عمر هم بود و عمر اصلا نماز نخون، گفت ما که نمیدونیم باید شوری تیمم بکنی و اصلا نماز نخون، و گفتم بریم مدینه از پیامبر سوال بکنی. یالا فقط خوردنی هم دیدنی های نماز. ولیکن عمار گفت نمیشه ترک صلات که نمیشه بکنی، و رو زمین رفت یه جایی که بیننده ای نباشه هم تو غلطید رو زمین و کل بدنش رو مماس با تراب کرد، و بعد هم ایستاد نمازشو خوند، و بعد که رفتن خدمت پیامبر تیمم یادش. حالا عبارت اینه: فکیف صنعت؟ قال تمرقت یا رسول الله فی التراب. دیگه این ببینید، این یقینا زدن نبوده که جسمش از بالای ولو از یه وجبه بندازه رو خاک، این که نبوده که خب غلطیده رو زمین. این که میگم صریح است اینه که صریح هم که تمرقت فی التراب یا رسول الله. قال فقال له پیامبر، یه جمله بهش گفتن، نه والا شوخی بوده یا نه، فهمدن کذالک یتمرق الحمار. این چه کاری بود کردید؟ این نیازه افلا صنعت کذا، چرا این کار نکردی؟ و نیاز نبود کل بدنتو بغلطانی. افلا صنعت کذا ثم اهوا بیدیه الالعرض. حضرت جلو خود اما دستاشونو گذاشتن رو زمین، فوزعهما علی السعید، گذاشتن رو زمینو ثم مسح جبینی به اصابعه و کفیه احداهما بالاخرى ثم لم یعد ذلک. دیگه هم تکرار نکردن، یه بار کشیدن و گفتن تیمم این. ما این روایت ها رو که نگاه میکنیم، ظاهر عبارت ها اینه، بلکه این روایت دومی صریحه در غلطیدن، صریح در این که وضع لازم نیست. چی؟ بله، اون روایت قبلیه که روایت صحیح هست و این دومی رو دقت نکردن، اما پذیرفتن آقایون چهار تا روایت. نه اون مال کل بدنه، نه رد نکردن غلطیدنش.
این کار به در تایم هم نمی کن بسه قرار دادتا دوباره هم رسیم به کلمه وز که خود حضرت دست دارو گذاشتن وز لکن خدا ممکنه یه کسی پیدا بشه بگیم وز هم دوباره این همون
زن. این کاری که پیغمبر تایید میکنن میگن یتمرق الحمار، اونی که رد دارد میکنن اینه، میگن کل بدن رو نیاز نیست تمرق بکنی، بخشی از بدن که کف دست باشد کافیه. اونی که رد کردن اینه، تمرق رو رد نکردن. چرا؟ مفهوم که نه، لفظه کلش عبارته، یعنی دنبالش هم عبارته.
بعد خودشون من اتایی هم مواجه هم جام دادن دیگه. درسته؟ یعنی دو لفظ وضع ارام ها
داره. نه احواز سمه احوا به یده هلال ارز.
خود احوا یعنی چی؟
دستش رو بردن رو زمین، فرود آوردن.
فرود آوردن دست پر وضع ارام.
بله، وضع هم داره. بله،
حالا اگه کسی این قدر مطرقن درست بکنه برای این وضع ها، وضع که قدر مطرقنی شنا پذیرفتم هست که زن، این اطلاق گیری از این روایات زیر سوال
میره. چرا؟ اگه بخواد کسی قدر مطرقن حساب بکنه دوره میره همون چیزیست که بعضی فقها گفتن دیگه، این قدر مطرقنش شکی توش نیست، یعنی اون مقدار یقینی حتماً همونه که اگه بزنه یقینا تیممش درست. یعنی اینه کسی چون ایراد نگرفته خاطر ما هم جمعه، بحث تو اون مقدار مشکوکه که آیا اگه این کار رو نکرد باز کافیه یا نه. در حال اختیارم داریم میگیم، نه اینکه حالا مریض است و فلج است و نه، در حال اختیار میتونه بزنه نزنه. میخوام ببینیم از ادله ما چی میفهمیم، آیا صرف تماس با تراب کافیه یا نه. ما ظاهر از این غلطیدنی که تو این روایت هاست ازش اینو میفهمیم که تماس با تراب کافیه، منتها حالا کسی میخواد احتیاط بکنه، احتیاط که خب معلومه یقینا خوب احتیاط دیگه، فکرش راحته.
اگر بگیم قدر متحقم داره و بگیم اینجا قدر متحقم مورد نظر هست که دیگه اطلاق گیری نمیشه که اطلاق گیری متوقف
ما اطلاق نه خب نگرفتیم اطلاق ما نمیگیم صریح روایت حالا شما ظاهرشو بگید
نه بعضی رو باید اطلاق گیری بکنیم دیگه
نه صریح
و غیر ظرف
خب اینه شما میگید استدلال ما نص بود اصلا من میگم این کلمه تمرقت و نص در تماسه یه مقدار تنزل بکنیم بگیم ظهور ظهور خودش حجته ظاهر دلیل تماسه ذهنمونو باید خالی بکنیم حالا یکی از اساتید با همینو گفتن اول نرو سر ادله سر کلام فقها نرو ولی ذهن دا منصرف میکنه که همون از دلیل بخوای استفاده بکنیم اگه ذهنمون خالی باشد اینه چهارت روایت داریم این چهارت روایت ها وضع رو میگه بعضیش هم این تمرق دست که اصلا ظهور نزدیک به نسه حالا ظهورش دیگه به اعتقاد من هست و حجت هم هست و تا ظهور هست دیگه اصلا اطلاق گیری نمیخوایم بکنیم اطلاق گیری خواستیم بکنیم باید همون قدر متیقن رو جلوشو بگیریم آه بگم نه نمیشه وقتی قدر متیقن تو کاره اون سه تا مقدمات حکمت یکیش نیست خب مسلم خاطرمون جمع میشه با قدر متیقن یه چیز واضحی است ما میخوایم اضافه تر بگیم آیا شارع لازم دانسته است ضربا یا نه از ادله نمیتونیم استفاده بکنیم دو تا روش اصولی گفتیم یکی مثبتین و مثبتین هم نمیشه احد اهمال الاخر این کاری که آقای حکیم کردن حمل کردن میگیم هم در صورتی است که یکی مثبت باشه یکی منفی باشه اما روایت یکی ضربا میگه یکی وضعا میگه و مشکل دوم که آقای حکیم اصلا متذکر نشدن بحث همون نکته اصولی است که تو اجزا و شرایط مشکوکه اقل و اکثر ارتباطی میشه و اقل و اکثر ارتباطی اصل برای جاری میکنن تو اجزای مشکوک یعنی ما تیمم رو بگه مثلا 5 تا جزء براش قائل باشیم میرسیم به یه جزء ششم و اون ضربه آیا ضرب جزء شرایط صحت تیمم است یا نه احتمالشو میدیم ها که احتمال میدیم اینم جزء شرایط صحت باشه اصل برای جاری میکنیم میگم نه این جزء شرایط نیست و صلی الله علی محمد و آله